تعداد سیگار و قلیان الکترونیکی که ضبط شده و معدوم شده در مدت 6 ماه ابتدای امسال حدود 10700 عدد بوده و حدود 90 کیلو تنباکوی بدون دود و کیسه‌های نیکوتین. اینا رو در 6 ماه اول امسال ما فقط جمع‌آوری کردیم. تو بحث تبلیغات که حالا سرکار علیان اشاره کردی، تعداد واحدهای صنفی که قفسه‌های فروش تبلیغات داشتن که دیدید به هر حال بعضی وقتا استندهایی که هستن، قفسه‌هایی که هستن، 4525 واحد صنفی ما داشتیم که این قفسه‌های فروش رو داشتن. 815 تا از اینا کسایی بودن که به هر حال به تذکرات ما گوش دادن، جمع‌آوری کردن، برای حدود 1000 تاشون اخطار صادر شده، 56 تا به محاکم قضایی معرفی شدن و 7 تا الان پلم شدن. خب این کار رو ما در سطح عرضه داریم انجام میدیم، اما اگر بحث واردات قرار باشه بدون ضابطه انجام بشه از طریق جایی که خب به صورت غیرقانونی هست، چقدر ما قرار جمع‌آوری بکنیم؟ جناب آقای قاسمی هم اشاره کردن، بحث فرهنگ سازی کار خیلی خوبیه، اما در کنارش اگر عرضه هم راحت باشه طبیعتا ما هرچی هم صحبت بکنیم آموزش بدیم تو بحث پیشگیری نمیتونه.
بله درست.
این برخوردها باید برخوردهای خیلی قاطع تری باشه و ما هم در کنارش بحث فرهنگ سازی آموزش رو باید انجام بدیم که خب الحمدلله در اون خصوصا ما کارهای انجام دادیم که من باز گزارش خدمتتون.
دقیقاً یه پیامک هم داریم، همین صحبت منو تایید میکنه که نوشتن عمدن ترویج مصرف دخانیات از فیلم‌های سینمایی داره شروع میشه و زیادتر هم شده که مستلزم اینه که دستگاه نظارتی در صدا و سیما و بخش‌های مختلف نسبت به این موضوع مقدار حساسیت بیشتری داشته باشن. خب امیدواریم که کسی سیگار نکشه. یک صدا بردارمون از اون طرف میگن من سیگار نمیکشم. ممنونم از لطف شما، ولی در هر صورت ابتدا این قضیه رو میخوایم واقعا عرف کنیم و فرهنگ سازی بکنیم، ولی در هر صورت اگر کسی هم سیگار میکشه حداقل سیگاری که به دستش میرسه مضراتش اونقدر زیاد نباشه که اینقدر اذیت بشن، با توجه به اینکه به هر حال باید از بخش‌های مختلف نظارت بر این موضوع باشه. خدمتتون عرض کنم که آقای قاسمی، یکی از دغدغه‌های مردم اینه که محصولات قاچاق در بعضی از فروشگاه‌ها به راحتی و بدون نظارت فروخته میشن. نظارت بر بازار اصفهان در حوزه دخانیات ما واقعا چقدره؟ آیا طرح‌های بازرسی منسجمی در سطح استان وجود داره که این موضوع رو واقعا نظارت بکنه؟
بله خواهی میکنم، ما توی بحث مقابل سطوح مختلف رو توی برنامه همون هست، یعنی صرفا توی یک عرصه نیست، از حالا سطح عرضه که سطح آخره هست، یعنی حلقه آخره عرضه کالای دخانی هست، تا انبارش که یک مرحله قبل تره، حمل و نقل که
اصلا وروده،
آره ورود که انتقال پیدا میکنه، مسیرهای مختلف، اصلا موضوع قاچاق توی فرمان حضرت آقا برای پیرامون مبارزه با قاچاق هم هست، میگن اقدامات این موضوع قاچاق آماج اقدامات گوناگون قرار بگیره. بله. این موضوع توی حوزه فرآورده‌ها و محصولات دخانی هم هست، من تا اشکالی که برمیگرده که از مباحثه های دکتران من بگیرم، مسئولیت پذیری همه دستگاه ها در موضوع هست. ببینید هم حوزه پیشگیری هم حوزه مقابله، حالا این حوزه مقابله ابعاد مختلفی پیدا میکنه. ما یکی از در واقع نقص هامون برمیگرده که مسئولیت پذیری دستگاه هامون توی زمینه کم تره. شاید خود ما انتظار داشته باشیم به هر حال توی عرضه دخانیات نظارت بشه، ولی وقتی فرهنگ سازی رو رها میکنیم دوباره خودش، ما حتی اگر این بخش رو هم نظارت بکنیم اون بخش خودش ترویجی انجام میده. رو موضوع مقابله با دخانیات، خب آیه استاندار محترم حدود یک ماه پیش ابلاغی رو برای همه دستگاه های اجرایی و دستگاه های مرتبط با هم مسئله قاچاق، چه مقابله چه پیشگیری و هم دستگاهی که به هر حال توی موضوع مسئولیتی دارن، ابلاغی رو چند بخشی رو و چند صفحه رو ابلاغ کردن. هدف از اون ابلاغ یکی که همه مسئولین و همه دستگاهی که باید مشارکت بکنن حداقل مشارکتشون رو توی موضوع داشته باشیم و اهمیت مسئله رو، به هر حال موضوع دخانی امروز یک موضوع مهمیه در حوزه اجتماعی و حوزه فرهنگی، از بعد قاچاقش به هر حال تأثیراتی که در حوزه اقتصاد میذاره، در حوزه معیشت ممکنه مردم به هر حال قطعا خواهد گذاشت. و سوم این که ما مقابله و کمکاری هایی که قبلا تو حوزه پیشگیری و مقابله داشتیم رو جبران بکنیم. این ابلاغ خب ماه گذشته ابلاغ شد، بر اساس اون قرار شد دستگاه مختلف تقسیم کار براشون انجام شد. توی این تقسیم کار یکی از مهمترین در واقع نکات اون مسئولیت پذیری و یادآوری مسئولیت هر دستگاه است. به هر حال یه بخشی از اینها نیازه تو موضوعات مختلف مسئولیت خودشون رو انجام بدن. مثلا ما تو سطح عرضه و حالا نظارت بر سطح عرضه چند تا دستگاه مختلف رو داریم که مسئولیت سطح عرضه به تعبیر ما بر اساس هم قانون کاهش مصرف و حالا موضوعاتی که هست، هم قانون مبارزه با قاچاق، خود وزارت بهداشت در مرحله اول مسئول اول در حد اقل سطح عرضی که مطالبه هم بکنه از دستگاه هایی که تو سطح عرضه دارن فعالیت میکنن. مثلا ما الان داریم خود اتاق اصناف بازرسی داره، خود اتاق اصناف وظیفه نظارت بر حوزه خودش رو داره، بعد میام سراغ گروه بعد یا گروه های دیگه که تو مثلا مراکز دپو و نگهداری و انبارها هستن که صنعت مدن تجارت میشه، تا بعد بیان سراغ بقیه دستگاهی که وظیفه هماهنگی یا همراهی داره مثل پلیس امنیت اقتصادی یا پلیس نظارت بر اماکن عمومی که اینا وظایفه کمکی به عنوان کمک ما در موضوع پیشگیری و مقابله با حالا قاچاق دخانی و حالا انواع مختلف قاچاق رو برات داره. به نظر ما هم اون دستگاه هایی که مجری هستن، همون دستگاه هایی که ناظر هستن در این فرایند ها و برگرد مسئولیتشون انجام میدن، توی سالهای گذشته فکر کنم یکم این بخشی از اون مسئولیت ها کمتر شده. به نظرم خود آقای دکتر اینها تو حوزه بهداشت باید بیان مطالبه گری رو از من ستاد مبارزه با قاچاق بکنن تا بریم سراغ دستگاه دیگه. یعنی حتی اگر تو پرونده احساس میکنن پرونده اون رأی مقاطعی صادر نشده، بیان مطالبه گری بکنن. ما بر اساس اون
اتفاق نمیفته،
الان نمیفته دیگه. یعنی ما الان مطالبه گری اون از دستگاه هنوز ضعیفیم و انجام نشده.
در خانم رفسنجانی حکایت مرغ و تخم مرغ، این که اول مرغ بوده یا تخم مرغ. از یه طرف ما بحثمون سر اینه که تا مصرف کننده نباشه عرضه کننده هم نیست، اما بعضی وقتا برعکسش هم هست که خب بالاخره عرضه کننده دنبال سود خودشه، با تبلیغات دنبال جلب مشتری میگرده.
خب این واسه ما دکتر، ما واقعا کارهای رسانه‌ای بیشتر باید بکنیم.
بله.
کارهای فرهنگسازی نسبت به این موضوع واقعا باید انجام بشه.
اشاره کردم من تو صحبتام، یکی از درخواستام همین بود که ما در بحث سطح دستگاه قضایی طبیعتاً باید رسیدگی به پرونده های حوزه قاچاق که از جمله بحث قاچاق دخانیات هم هست تسریع بشه با شعب ویژه‌ای که برای این کار اختصاص داره. موضوع بعدی خود قوانین ما هستن که خیلی از این قانون ها میزان جریمه متناسب با جرم نیست و بازدارنده نیست. حالا نه فقط حوزه مواد مخدر، دخانیات یا بحث کالای قاچاق باشه، ما تو بحث مواد خوردن آشامیدنی و تخلفات حوزه بهداشت و عرصه هم همین مشکلات رو داریم. اینا به نظر باید بازنگری بشه. خب ما هم تعداد پرسنل هم تعداد محدودی هستن، ما در سطح عرضه فقط بحثمون که معطوف به ما دخانیات و بحث کالای قاچاق آسیب رسان نمیشه، ما همه سطح عرضه رو باید از ماست و لبنیات بگیرید تا نان و نهایتاً هم بحث دخانیات باید رسیدگی بشه، باید بازدید بشه، نظارت بکنیم. و بعد اینه که خب حجم کار بسیار زیاد، تعداد نیرو بسیار محدود، قوانین خیلی وقتا مربوط به سالهای قبل که خب باید بازنگری بشه، جرائم متناسب بشه.
قوانین باید بازنگری بشود. اگر که شما به عنوان یک دستگاه زیرفت نسبت به این موضوع رو گوشزد نکنید، درسته؟ بله. به کی؟ به من نه، به نماینده مجلس، به کسانی که قانون گذارن.
بله. بله.
این موضوع اگر که گفته نشود خب قطعا بازنگری نمیشه. به هر حال شما باید مطالبه گری کنید که اون طرف ببینن که آیا واقعا اتفاق.
من یه نمونهشو مثال میزنم براتون. ببینید الان درگاه ملی مجوزها مرجع صدور مجوز.
بله.
قبلا یه واحد صنفی که میخواست در حوزه فروش مواد دخانی مجوز بگیره از ما باید میگرفت، حالا یا سوپری یا حالا دکایی که هستن، الان به راحتی میرن در درگاه ملی مجوزها مجوزشون رو میگیرن، بعد ما مواجه میشیم با یه حجم زیادی از دکه های فروش مواد خانه که در کنارش اینا بحث قصد. ما اینو گوشزد کردیم، مکاتبه هم کردیم با وزارتخونه که از طریق وزارتخونه با وزارت‌های مرتبط مکاتبه بشه، پیگیری بشه. این نیست که ما اینا رو گوشزد نکردیم. خب هنوز جواب ما رو ندادن، البته وزارتخونه پیگیر هستن. نه تنها این باشه، ما موارد مشابه هم داشتیم در خصوص مثلا سفره‌خانه ها هم همین اتفاق افتاده و خیلی شاید مشاغل مرتبط با حوزه بهداشت درمان. اینا چیزایی است که متاسفانه یه جای دیگه قانون گذاری میشه، در سطح اجرا، در سطح عرضه چالش‌ها برای ما ایجاد میکنه.
درست.
که خب ای کاش قبل از اینکه این قوانین مصوب بشه همه تهدیدها و چالش‌های مرتبط با اجرای این قانون هم در نظر گرفته میشه.
بله. خب متشکرم، سپاس از شما. امیدواریم به هر صورت کسی منتظر نشه یکی ازش مطالبه کنه. واقعا هر کسی که مشکل رو میشناسه و متوجه مشکل میشه خودش وارد قضیه بشه. من اگر منتظر بشم دیگری از من یه حرکتی رو بخواد، در صورتی که خودم میدونم اگر این حرکت رو انجام بدم ممکنه یه بخشی از مشکل حل بشه، واقعا یه گناهی هم گردن من هست. درسته؟
بله.
متشکرم. ساعت 13:40 و 33 ثانیه شنونده برنامه نقد و نظر با موضوع قاشق دخانیات هستید.
ببخشید راجبی بار میخواستم خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
میگم الان تو فیلم ها و سریال ها که دیگه باب شده، الان شما نگاه کنید فیلم و سریال ها رو نگاه میکنید، همه دارن سیگار، اصلا سیگار یک چیز الگو شده برای فیلم و سریال ها اینا، و حتی خانوم ها هم شما اینا هم میشه مد نظر داشته باشین، عنوان کنید.
من از مسئولین محترم سوالی داشتم که با توجه به این که سیگار مقدمه مواد مخدر دیگه هست، چرا باید اصلا کشت بشه توتون در کشور ما؟ برای چی باید کشت بشه؟ تو شرایطی بی آبی اصلا واقعا گناهه که در جایی که ما کالاهای ضروری دیگه رو باید کشت کنیم، چرا باید توتون کشت بشه که جوانای ما از سنین پایین، من تو کوچه خیابون که دارم میرم خیلی اصفهان گردم میبینم که بسیاری از نوجوانای ما حتی مبتلا شدن به سیگار کشیدن و اینا. من میر هستم.
خب مورد اولی که فکر کنم در موردش بحث کردیم همین قضیه، ببینید
فقط یه نکته اضافه بکنم چون بحث ما یکی از چیزایی که توی قوانین و مقررات قانون مبارزه با قاچاق هستیم، تبلیغ کالای دخانی هم تخلفه. یعنی هر کسی اقدام به تبلیغ، حالا غیر از اون بحث قوانین حامله دیگه در قانون مبارزه با قاچاق، در این موارد که اگر کسی تبلیغ کالای دخانی رو انجام بده به هر شکل، نمیدونم شکلات باشه، استند باشه، بسته‌بندی های مختلفی باشه، حالا
غیر قانونی باشه،
هر نوعی انجام بده، از کلا همش ممنوعه.
آقا بچه رو مجوز میدیم به پخش فیلم؟
حالا این دیگه باید بریم ببینیم مراکزی که من خدمتای دکترم عرض کردم، ما باید بریم به هر حال از نماینده مدعی العموم درخواست بکنیم به عنوان حامی مدعی و حامی حمایت از چه مردم و عموم مردم و سلامت جامعه، بره به هر حال مطالبه گری رو تو اصفهان شروع بکنیم. شاید خیلی از این فیلم ها تو اصفهان تولید نمیشود، پخشش ممکن نشه که سراسر یا حالا فضای مجازی و امثال اینا باشه، ولی ما همین رو همین مطالبه گری کنیم خدمت مدعی العموم دادستان محترم در حالا شهرستان و مرکز استان، قطعا آمادگی هم هست که بیان رو این موضوع کار بکنن. یکی از نکاتی که دیگه داریم ما اینه که سالیان تو برنامه هفتم توسعه، برنامه هفتم پیشرفت، الزام کردن که ما 15% سالیانه میزان قاچاق رو کاهش بدیم. یکی از ارسا همین دخانیاته، هر چند تا الان ما داریم هر سال افزایش پیدا میکنه. پس یکی از جایی که ما به عنوان تکلیف قانونی روی این موضوع اومد، از اون طرف مجازاتی که در قانون مبارزه با قاچاق هست، مجازات بسیار سختگیرانه. یکی از مطالباتی که اصناف مختلف دارن میگن آقا قانون مبارزه با قاچاق یه کمی خفیف ترش بکنید، خیلی تشدید هست و مجازات قاچاق رو خیلی سنگین میده. برای همین ما تو دخانیات تقریبا سخت ترین، نه توی حوزه فقط دخانیات، تو همه کالای سلامت محور، حتی تا حبس و جزای نقدی و بعد زندان، یعنی به عنوان کامل ترش، و اگر خدای نکرده بحثای بیوتروریسم داشته باشه که تا بحث سنگین تری رو برای فرد پیش بینی کرده.
در مورد کشت فرمودن هم
یکی از دوستان، کشت دخانی به هر حال یک سیاست داخلی یا سیاست کلی هست، حالا به هر حال این رو باید ما شروع بکنیم، محدودیت ساز اتفاق بیفته و فرهنگ سازی اتفاق بیفته، مصرف کاهش بده. ما اگر داخل رو هم کامل ببندیم به هر حال یک سیاست فراگیری، آره نمیشه فقط یک بعدی به قضیه نگاه کرد. ما یه وقتای قاچاق هم ناشی از سیاست و یکی در داخل. مثلا وقتی مالیات رو ما افزایش میدیم خودش به شدت سیگار قاچاق رو وارد میکنه، خصوصا سیگارهای نو ظهور، یعنی سیگارهایی که اصلا برنده خاصی نیستن، معلومی کجا تولید شده، کجا بسته بندی شده و بعد وارد کشور شده. اینو به نظر ما میرسه ما هم چنانون بحث مطالبه گری تو حوزه فرهنگ، یعنی ما دستگاه متعدد فرهنگی داریم، به هر حال باید اینا بیان بگن ما چیکار کردیم تو این حوزه، که یکی از حوزه‌ای که ما سالیانه میلیاردی دکتر بفاد بفرما چند میلیارد شاید هزینه یه سلامت میدیم که مثلا اون بیمارانی که دچار مشکل شدن به واسطه استعمال دخانیات یا حالا بقیه موارد اونا بیان انجام بده. از اون طرف دستگاهی که به مسئولیت نظارت بازرسی داره، ما الان یکی از نگرانی هامون تو حوزه قاچاق افزایش ورود این نوظهورهای الکترونیکی هست، یعنی چه قلیان الکترونیکی چه سیگار الکترونیکی که حالا به عنوان ویپ ها شناخته میشه، اینها داره تشدید میشه و اینجا هم دوباره خیلی از مردم هم احساس میکنن که اینها شاید مثلا سلامتیش بهتر باشه یا خطر کمتری برای سلامتی داشته باشه، در حالی که اینا شاید برای دکتر باید بفهمن تخصصشون هست، صد میزان ضررشون به سلامت جامعه خیلی بیشتر باشه، ضمن اینکه حالا از قاچاق ما واقعا نمیدونیم اینها چه ترکیباتی توش ایجاد شده، چون واقعا تولید داخل هم نداریم، کاملا داره به صورت قاچاق میاد، خود تبلیغش هم بعضی جا داریم میبینیم بازم برخورد میکنیم، ولی برخوردها باید کاملا به نوعی باشه که همه مردم احساس کنن که این برخورد داره انجام میشه. به نظرم ما یکی از مطالباتی که خود ما از دوستان های دکتر و مجموعه دانشگاه داشتیم اینه که دستگاه هایی که مسئولیت دارن، ما حدود 5 تا 6 تا دستگاه غیر از دانشگاه علوم پزشکی در حوزه مبارزه با قاچاق کالای دخانی مسئولیت دارن،
حالا مستقیم یا مستقیم.
ببینید خود اتاق اصناف هست،
بله.
صنعت معدن تجارت هست، جهاد کشاورزی هست که میشه مراکز غیر مجاز کشت، عرضم به حضورتون که پلیس و ضابطی که پلیس امنیت اقتصادی، پلیس اماکن و در واقع نظارت بر اماکن عمومی هست، و دستگاه دیگه که مثل سازمان اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات که اینا هم به عنوان دست که کمک ما در حوزه مقابله باز جریان های سازمانی قاچاق دخانی ها فعالیت دارن، ولی ما از همه اینا مطالبه کنیم بیارندشون این رو به عنوان یکی از اولویت ها. شاید دخانی ها من حداقل یادم تو یکی دو سال اخیر که ما ورود شدیم و این برنامه هم یکی از سیاست ما بود که این موضوع مقابله با قاچاق دخانی رو بیاریم عنوان یکی از اولویت ها، ابلاغای استان دارم در واقع تو همین بود که این به عنوان اولویت بیاد، چون اولویت قرار نداشت، یعنی حداقل اولویت چهارم پنجم به بعد شده بود و این باعث شده بود که میزان ورودش و حتی بحث مصرفش توی سالهای اخیر خصوصا که دو سال اخیر با افزایش مواجه شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر گلی‌داری. یکی از نگرانی های جدی در استان دسترسی آسان نوجوانان به سیگارهای ارزان و قاچاق. دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت ما برای پیشگیری از گرایش دانش آموزان و دانشجویان به مصرف دخانیات قاعدتا باید یه سری برنامه‌هایی داشته باشه. در کنار برخورد قانونی با قاچاق، آموزش و فرهنگسازی برای این گروه بسیار مهمه. آیا در ارتباط با این قضیه مرکز بهداشت ما و علوم پزشکی این موضوع رو جدی اونقدر گرفتن که کارهای اساسی انجام بدن، یا اینکه نه به قول آقای قاسمی جز اولویت های دوم و سوم در نظر گرفته میشه؟
اتفاقا یکی از اولویت های وزارت بهداشت در سال 402 بحث افزایش سواد سلامت،
بله،
که این سواد سلامت طبیعتا باید از مدارس شروع بشه و خب یکی از مشکلات ما در مدارس باز مصرف دخانیات که در کناره الزامات قانونی که ما در نظر گرفتیم، مثلا فاصله 100 متری دکه های سیگار و سوپرمارکت ها که حالا فروش سیگار انجام میدن، از فضاهای آموزشی، اماکن ورزشی، اماکن فرهنگ، یعنی باید این فاصله رعایت شده باشه، که از کارهایی که ما انجام میدیم تو بازدیدا همین که به هر حال این فاصله رعایت شده یا نه. یکی ممنوعیت فروش دخانیات به افراد کمتر از 18 سال.
این اتفاق نمیفته.
بله من که اشاره کردم ما اونایی که معرفی کردیم به مراجع قضایی همین افرادی بودن که رعایت این الزامات رو نکردن،
یعنی شما یا فاصله شون تا بشه. یعنی دکتر اگه یه بچه 8 ساله رو ببرین مغازه سیگار بخواد،
بله.
به سیگار
میده. اصلا میدونید سیگار به صورت نخی و به صورت فلعی ممنوعه. حالا در اون فاصله مدارس باز اینا تشدید شده، حتی به صورت پاکت هم ممنوع شده. خب اینا ما زمانی میتونیم موفق بشیم که در حوزه فرهنگم و آموزشم ورود جدی داشته باشیم. ما جلسه قبل شورای فرهنگ عمومی استان که اتفاقا امروز هم جلسه شورای فرهنگ بود و با حضور جناب آقای استاندار و امام جمعه محترم اصفهان برگزار شد، یکی از موضوعاتی که ما مطرح کردیم بحث سند ارتقای فرهنگ سلامت بود. 24 دستگاه فرهنگی باید در کنار ما باشن تا ما بتونیم آموزش و اطلاع رسانی را به مردم انجام بدیم و سواد سلامت افزایش بدیم. یکی از دستگاه مهم بحث آموزش پرورش. ما اتفاقا جلسات متعددی را هم برای دانش آموزان داشتیم هم اولیای دانش آموزان، بحث افزایش مهارت‌های فردی و گروهی در مدارس، برونشورهایی که باز چاپ کردیم حدود 5000 پمفلت برونشور و محتواهای آموزشی که در اختیار آموزش پرورش قرار گرفته، به نظر یکی از پایگاه‌های خیلی خوبی که میتونه کمک بده هم به خود دانش آموز و هم به والدین دانش آموز. به هر حال این آموزش‌ها رو اینا فرا می‌گیرن به عنوان سفیران دانش آموزی و به خانواده‌ها منتقل می‌کنن. ما پایگاه‌های سلامتمون، مراکز سلامتمون، خانه‌های بهداشتمون آموزش‌ها رو در مراکز آموزشی داشتن. یکی از نگرانی‌های ما بحث فروش اینترنتی و بحث فضای مجازیه که من خواهشی که دارم به هر حال پلیس فتا هم تو این زمینه باید ورود جدی بکنه. اینکه ما در سطح عرضه در بحث حالا دکه ها و سوپرمارکت ها جمع آوری بکنیم، بعد به راحتی از طریق اینترنت این خرید و فروش داره انجام میشه و خب به هر حال اونو دیگه ما زورمون نمیرسه، اون بله. فروش اینترنتیه. اینا کاری است که ما در حوزه
آقا زورمون نمیرسه.
نه خب واقعا با این نه من به تو حوزه دانشگاه علوم پزشکی میگم زورمون نمیرسه. دستگاه‌هایی که باید در کنار ما باشن که اشاره کردن، بله. هم دستگاه انتظامی، هم دستگاه امنیتی، هم اداره سمت، خود اتاق اصناف،
باید یه نفر زورش برسه اینجا.
همه با هم وقتی با کار باشن مطمئن باشید که با همین قوانینی که حالا خیلی هاش مربوط به سالهای قبلم هست میتونیم انشاءالله برخوردهای قاطعی با این افراد داشته باشیم.
ما تعداد زیادی پیامک اینجا داریم که همشون صحبتشون بر سر اینه که جلوی بچه ها رو واقعا باید با قوانینی که مد نظرتون هست بگیرید در ارتباط با این قضیه. چون الان میگین حتی یه پیامک داریم نوشته دختر 9 ساله داره سیگار میکشه و خب این واقعا غلطه. ما فرهنگ سازی و کارهای رسانه‌ایمون در اون حدی نبوده که بتونیم این کارو انجام بدیم و خب این اتفاق افتاده مسلماً. و اینکه فروش سیگار و انواع مختلف دخانیات در سطح شهر خیلی راحت داره انجام میشه. ببینید آقای دکتر، تو تمام دنیا شما اگه یه بچه 9 ساله بخواد بره فروشگاه سیگار بگیره بهش نمیفروشن، ولی الان تو کشور ما اصلا هیچ تفاوتی نمیکنه. یعنی شما هر بچه‌ای هم که بره تو مغازه، مگه اینکه طرف فروشنده واقعا آدم با وجدانی باشه که این کارو نکنه، وگرنه خیلی راحت این اتفاق داره میفته، طرف فقط بفروشه. و این شاید به دلیل نمی باشه که ما فرهنگ سازمون مرزی کافی نبوده، نظارتمون مرزی کافی نبوده. درست میفرمایید آقای قاسمی، باید دستگاه‌های مختلف در کنار هم دیگه باشن، ولی اینکه آقای قاسمی بگن دستگاه دیگری مخالفت میکنه و یا کمک نمیکنه یا شما بگید، واقعا اینو من قبول نمیکنم به عنوان یه فرد. به نظر من شما به عنوان دو تا دستگاه باید مطالبه کنید از دستگاه‌های میانی و این حلقه‌های زنجیر در کنار هم دیگه قرار بگیرن تا بتونن این مشکل رو حل بکنن. اینکه من حالا دو تا دستگاه دیگه هم بیارم اینجا باهاشون صحبت بکنم و اونا هم همینا بگن خب قابل قبول نیست. قاعدتا شما جلسات زیادی در ارتباط با این موضوع دارید، در کنار هم دیگه به یه نتیجه برسید. دو تا برگه امضا، من امضا میگیرم که تمام این زنجیرهای حلقه‌های زنجیری که اینجا نشستن با هم دیگه باید دست به دست هم بدن و این مشکل رو حل بکنن. درسته؟ نه اینکه سال دیگه اگر ما باز در ارتباط با این قضیه صحبت کردیم شما یا دستگاه دیگه بگن اون دستگاهی که باید این کار میکرد نکرد و ما نتونستیم به نتیجه برسیم.
من از این فرصت استفاده کنم، یه موضوعی که به هر حال درد دل ما هست من بگم خدمتتون. ببینید یکی از مشکلات و چالش‌های ما امروز بحث قلیان. خب یه قسمتی
که بیشتر از سیگار هم ضرر
میده، قسمتی از این توتون‌های قاچاقی که الان اشاره کردن جناب آقای قاسمی تو بحث قلیان. ما خیلی وقت‌ها داشتیم که از طریق مسئولین استان با من تماس گرفتن که آقا چرا فلان استان قلیان آزاده، در استان ما شما اینقدر سخت گرفتی در خصوص استفاده از قلیان در رستوران ها، در هتل ها، در سفرخانه ها، در خلاصه مراکز بومگردی، یا حتی در شهرهای خود استان. یه شهری خیلی جدی گرفته، خیلی صفر گرفته، تعطیل میکنه، برخورد میکنه، شهر همجوارش هیچ برخوردی نداره.
بله.
در خود این شهر اصفهان شما برید ببینید. من بحثم اینه، اگر واقعا قرار هست در حوزه دخانیات ممانعتی به عمل بیاد، ما نمیتونیم همه یه تقصیر رو بندازیم گردن یه دستگاهی، بعد همه سرازیر بشن در حوزه بهداشت که آقا شما به ما اجازه بدید که حالا استثناءن ما بحث دخانیات چه قلیان باشه چه سیگار باشه در اون مجموعمون آزاد باشه.
خیلی متشکرم. برصورت من خواهشم رو باز تکرار میکنم، ما در برنامه امروز با توجه به موضوع برنامه شنیدیم که قاچاق دخانیات تنها یه چالش اقتصادی نیست بلکه یه تهدیدی جدی برای سلامت کل جامعه است و خب کاهش این پدیده واقعا نیازمند همکاری همه جانبه دستگاه اجرایی، تولید کننده و البته مردم آگاه و مسئولیت پذیره. از شما میهمانان عزیز تقاضا میکنم که این موضوع رو هرچند جدی گرفتید جدیتر بگیرید و دستگاهی زیربط رو هم در کنار خودتون بنشونید که بتونن مشکل رو حل کنن. از شما شنوندگان عزیز هم سپاس که با ما همراهید. حواستون به بچه ها بیشتر در ارتباط با این قضیه باشه. خدا نگهدارتون.
امریکایی که سیلی خورده است از شما، امریکایی که دل بسته بود به ایران و نفت ایران و ذخایر ایران، این امریکا را شما بیرونش کردید. غافل نباشید که یک قدرتی است و دارای یک بستوبندهایی هست و یه همچه کارهایی یه وقتی میخواد بکنند، لیکن تا شما بیدارید و زنده اید و ایستاده اید کاری نمیتونن بکنن. باید ملت ما توجه داشته باشد با همون قدرت ایمانی که داشت، با همون قدرت اسلامی که داشت که خودش را برای خدا میداند و خودش را فدای اسلام می کند، بایستد و متوجه باشد که اگر در صحنه باشید و بایستید و هر کدوم وظیفه خودتون بدانید که حفظ بکنید کشور خودتون را و برادران خودتون را حفظ بکنید، که هیچ قدرتی نمی تواند این کار را بکنه. مهم این است که شما ایستاده باشید و قائم به امر باشید و حکومت را از خودتون جدا ندانید.
دشمن بداند ما موج خروشانی، زائده بحریم فرزند طوفانی، در سنگر اسلام بگذشت از جانی، بازو به